الرحمن الرحیم جامع المقدمات کتاب عوامل جلسه اول صفحه 136 استاد آدینه‌وند 4/3/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب چون ما امروز از علم النحو شروع میکنیم و این علم شریف هم از علومی است که وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام اون را اختراع فرمودند، لذا از کتاب تحف العقول تألیف شیخ ثقه جلیل اقدم ابی محمد حسن ابن علی ابن حسین که از علمای قرن 4 هجری بوده است، حدیثی را که از امیر در این باره در رابطه با علم فقه و طب و نحو فرموده، ما هم از همین کتاب این حدیث شریف را از این کتاب که در صفحه 206 این کتاب این حدیث نوشته شده میخونیم که تذکار و تذکری باشد برای برادران دینی. وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند که العلم ثلاثه، علم ستاست و این برای انحصار نیست که دیگر علم دیگر نیست، این برای اهمیت این سه علم است که حضرت فرموده است علم ستاست، یعنی علمی که مهم است و لازم است برای انسان تحصیل اونها، از جمله علومی که لازم است تحصیل اونها برای انسان این سه علم، و الا خوب خیلی از علوم دیگر هم تحصیلشون لازم است، این حصر حقیقی نیست، حصر اضافی است، یعنی از جمله علومی که لازم است و اهم علوم هست و انسان اونها را باید یاد بگیرد این سه علم است. العلم ثلاثه، یکی الفقه للعدیان، یکی علم فقه هست، یعنی فهم شرایع، این برای دین انسان مسلمان بایستی علوم اسلامی را بداند، علم توحید، خداشناسی، نبوت، انبیا شناسی، امامت، جانشینی انبیا را دانستن، صفات اونها، افعال اونها، علم معاد، عدل الهی و اینکه علوم اصول دین هستن اینا را باید بداند، و از فروع دین هم به اون قدری که لازم است باید بداند، یا به حد اجتهاد یا به قدر احتیاط، یا اگر مقلد است بسی مسائل تقلیدی را هم بداند تا بتوند احکام دینی را عمل کند. دویم فرموده و طب للابدان، علم طب هم از علوم لازم است که برای بدن انسان برای حفظ صحت حفظ بدن یاد بگیرد علم طب را، و نوعا علمای علم دین قدیم سابق از علم طب هم بهرمند بودن، ولی خب متاسفانه اخیرا خیلی کم اعتنا میشد در میان علمای ما، چندان اعتنایی به علم طب نمیشه، رشته تحصیلات را مخصوص به علوم دینی قرار میدن، دیگه دنبال علم طب نمیرن، انشاءالله میدواریم بعدن برن. سیم حضرت فرموده و نحو لسان و علم نحو هم علمیست برای حفظ لسان. نه فقط این، بازم انحصار ندارد که حضرت فرموده و نحو لسان، علم ادبیات برای لسان تنها، نه، علم ادبیات علمیست که فهم قرآن و سنت برای عجم، بلکه حالا هم برای عرب این موقوف بر این علوم ادبی شده. و واقعا اگر انسان علوم ادبیات نداشته باشه در فهم کتاب و سنت کاملا لنگه. فهم کتاب و سنت احتیاج به علم ادبیات دارند. صرف لازم است، نحو لازم است برای فهم کتاب و سنت، لغت لازم است، علم کلام لازم است برای فهم کتاب و سنت، این علوم لازم هست و فقه هم لازم است برای فهم کتاب، هم با هم رابطه دارن، هم کتاب علم کتاب لازم است برای فقه و هم فقه لازم است برای فهم کتاب، هر دو در با هم رابطه دارن. وقتی انسان علوم ادبیات را دارا باشد، قرآن را خوب میفهمد و سنت را هم خوب میفهمد، یعنی فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت، فرمایشات رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ائمه را خوب میفهمد، و ان شاء الله این علوم خوب است که لازم است انسان یاد بگیرد. پس حضرت فرموده است که العلم الثلاثه، الفقه للادیان و الطب للابدان و نحو للسان. علم سه قسم است، از جمله علوم این سه علم را از باب اهمیت حضرت انتخاب فرموده، فرموده فقه برای دین، طب برای بدن، نحو برای زبان، بلکه برای فهم قرآن و سنت و روایات و فقه و اخلان اینطوریه. حالا اگر کسی علوم ادبیات را نداشته باشد، صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و کلام و اینها را نداند، خب در علم فقه نمیتوند پیشرفت کند. پس این علوم لازم است و از علومی که لازم است انسان بداند، یکی علم نحو است که مختری و مبتکر اون خود وجود مبارک امیر المومنین علیه السلام بوده است که اون را تعلیم به ابل اسود دو علی فرموده. خیلی خوب. و اما مقصد خودم، بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب عوامل مولا محسن رحمه الله. حالا این مولا محسن ما نمیدونیم کدوم مولا محسن بوده، همون مولا محسن فیض بوده نمیدونیم، مولا محسن دیگر بوده نمیدونیم، این باید به ذریعه بزرگ تهرانی رجوع کرد که او تألیفات علمای شیعه را در از ذریعه نوشته که چه کتاب مال چه عالمی بوده، تا اونجایی که تصفح فرموده نوشته است که چه کتابی تا عصر خودش مال کدوم یک از علمای شیعه بود. احمدک یا من یرفع الیه صالح العمال و اصلی علی نبیک محمد و آله المبنی لهم کرامت المحل، اما بعد. خب ایشون علم نحو را تعریف فرموده، چون در هر علمی که علما وارد میشن اول موضوع اون علم را تعریف میکنن که خوانندگان بدانن که چه علمی را دارن میخونند، ولذا ایشون هم اول موضوع علم نحو را، خود علم نحو را بخشید، خود علم نحو را تعریف فرموده. فرموده است که النحو علم به اصول تعرف بها احوال و اواخر کلمه. فرموده است نحو یک علمی است، دانشی است که مشتمل بر یک اصول و قواعد کلیه است که به وسیله اون قواعد و اصول شناخته می شود احوال و اواخر کلمه. فرموده نحو علمی است و مشتمل بر یک اصول، اصول جمع اصل است، اصل عبارت است از اون قانون کلی که منطبق بر احکام جزئیاتش میشه. قانون کلی است که دارای یک احکامی است با اون که اون احکام جزئیات مسائل اون علمه. مثل این که میفرمان کل فاعل مرفوع، این یک اصل است و این یک قانون کلی است که ما به وسیله این قانون کلی احکام جزئیات این فاعل را درک میکنیم. فرمودن کل فاعل مرفوع یعنی هر فاعل مرفوع است، ولی زا ما دیگه هر فاعل را ببینیم میدونیم چه حکم داره، میفهمیم حکمش رفعه. مثلا به زید در ضرب زیدون میرسیم، میفهمیم این فاعل پس رفع داره، میگیم ضرب زیدون. به امر در نصر امرون میرسیم، میفهمیم که خب این فاعل است و فاعل مرفوع، این هم به رفع میخونیم، میگیم نصر امرون. این عبارت است از اصل. این قانون کلی است که مشتمل بر یک حکم کلی است که اون حکم کلی منطبق بر جزئیاتش میشه. خب پس نفع علمی است که دارای یک قواعد و اصول کلی است که وسیله اون اصول احوال اواخر کلمات درک میشه، حال آخر کلمات. مثلا حال زید در ضرب زیدون، زید در ضرب تو زیدن، حال این زید آخر این زید در ضرب زیدون و در ضرب زیدن وسیله این علم نفع شناخته میشه که حال زید در ضرب زیدون چیه؟ رفعه. حال زید در ضرب تو زیدن چیه؟ نصبه. میفهمیم حال زید در مررت به زیدن چیه؟ جره. میفهمیم. پس نفع علمی است دارای اصول و قواعدی که به وسیله اون اصول و قواعد شناخته میشد حال اواخر کلمه، همونطوری که گفتیم که با نفع ما اواخر زید در ضرب زیدون، زید در ضرب زیدن، زید در مررت به زیدن آخرین رو میدونیم، یکی آخرش رفع، آخری یکی نصب، آخری یکی جر. وقت کلمه را اینجا دیگه تعریف نفرموده، کلمه را در کتابای دیگر تعریف کردن که فرمودن الکلمه تو لفظ مستقل دال بالوزن. کیشون فرموده النحو علم به اصول تحرف به احوال اواخر کلمه. نحو یک علمی است که دارای قواعدی است که به وسیله اون قواعد شناخته میشه احوال اواخر کلمه. کلمه چیه؟ اینجا دیگه تعریف کلمه را نکرده. کلمه را تعریف کردن که الکلمه تو لفظ مستقل دال بالوزن، کلمه اون لفظی است که مستقل باشد، یعنی استقلال به مفهومیت داشته باشد، یعنی خودش میتونه دلالت بر معنا بکند. دال دلالت دارد بر معنای خودش بالوزن، به واسطه وضعی که کرده، به واسطه اینکه تعیینش وضع تعیین لفظ است در برابر معنا. مثل اینکه زید که وضع شده است در برابر معناش، این کلمه است، مستقل است، دلالت بر معنای موزون لا خودش میکند. امرم همینطور، بکرم همینطور، ضربه هم همینطور، یضربه هم همینطور، ضاربه همینطور، مضروب همینطور. این کلمه است، کلمه لفظی است مستقل، یعنی خودش به تنهایی دلالت بر معنا میکند، مفهوم معنای خودشه. دال به وضع دلالت بر معنا میکنه، به واسطه اینکه وضع برای معنا شده دلالت میکند. خب اون وقت میفرماید که نحو علم به اصول این طور رفت بیا اول اواخر کلمه اعرابن و بناءن، به وسیله این قواعد نحوی ما احوال اواخر کلمه را اساس اعراب و بنا میشناسیم، چون آخر کلمه خب یه حالات دیگر هم دارد، ممکنه آخر کلمه مثلا حرف صحیح باشد، ممکنه آخر کلمه حرف معتل باشد که بهش میگن صحت و اعتلال، آخر کلمه از حیث صحت و اعتلال فرماد. نه، به وسیله نحو آخر کلمه را از حیث صحت اعتلال نمیشناسیم، به وسیله علم نحو آخر کلمه را از حیث اعراب و بنا میشناسیم که آخر کلمه معربه، مبنیه، این کلمه معربه، این کلمه مبنیه، اگر معربه چه اعرابی دارد؟ رفع داره، نصب داره، جر داره، جزم داره، اگر مبنیه چگونه بنایی دارد؟ سکون، فتحه است، کسره است، ضمه است، از این حیث. وقت معرب، خب کلمه ای که اعراب داشته باشد بهش میگن معرب. وقت معرب مثلا کلمات خیلی هاشون معربه دیگه، در انشاءالله سویتی میخونیم در عرفیه و معرب الاسماء ما قسل ما من شبه الفعل که ارزم و سما. اسم معرب اونیست که سالم باشد از شباهت حرفی. اون اسم معربه، اون وقت اون اسم که معرب باشد، اون حرکتی که در آخرش باشد به اون میگن اعراب. این کلمه که آخرش رفع و نصب جر و جزم باشد بهش میگن معرب، و اون رفع و نصب جر و جزم را هم بهش میگن اعراب. خب اون وقت مثلا آخر کلمه را از حیث اعراب و بنا میشناسیم. بنا هم مثل این که مثلا آخرش مبنی بر سکون باشد، یا مبنی بر زم باشد، یا مبنی بر فت باشد، یا مبنی بر کس باشد. وسیله علم نفع آخر کلمات را از این حیث میشناسیم، از حیث اعراب و بنا. اعراب هم عبارت است از رفع و نصب جر و جزم که در آخر کلمه است، بنا هم عبارت است از فتح و کسر و ضم و سکون، اونم در آخر کلمه است. همه اینا را از روی قواعد میفهمیم، از روی اصول نحوی میفهمیم. وقت میفرماید که خب حالا که تعریف کردیم علم نحو را، گفتیم علم به اصول تعرف بها احوال اواخر کلمه، آیا کلمه چند قسمه؟ کلمه اقسام کلمه را بیان کرده، فرموده است که کلمه سه قسمه، و اینم خود وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده است که فرموده کلمه سه قسم است، یا اسم است، یا فعل است، یا حرف. اسم اونیست که دلالت میکند بر معنا و غیر مقترن به حد عظمت ثلاثه. اسم اون لفظی است که دلالت بر معنا میکند و در دلالت کردن بر معناش هم زمان را نمیرسوند. زید مثلا، زید دلالت بر معنا میکند ولی زمان رو نمیرسونه، نه زمان و ماضی رو میرسوند، نه حال، نه استقبال. امر هم همینطور، ضارب هم همینطور، مضروب هم همینطور. اسم اونیست که دلالت بر معنا میکند بدون این که دلالت بر زمان داشته باشد. نوع اسما، غالب اسما اینجوری هستند. البته این غیر از اون اسما هستند که به خصوص برای زمان وضع شدند. اونا که به خصوص برای زمان وضع شدن، اونا اسمند و اسم زمان هم هستند و دلالت بر خود زمان می کنند. این نوع اسما را میگه. اکثر و غالب اسما اونیست که دلالت بر معنا می کند بدون اینکه مشتمل بر معنی زمان هم باشد. این اسمه. فعل اون کلمه است که دلالت بر معنا می کند و مقترن به عهد عزمی ثلاثه هم هست، یعنی معنی خودش می رسوند با یکی از زمان ها. ضربه معنای ضرب را میرسوند، ضربی که در گذشته واقع شده، زمان گذشته. یا یضربه دلالت بر معنا میکند بر زدن یک نفر، ولی یک نفری که در زمان حال یا در زمان آینده زده باشد. این فعله. پس فعل کلمه است که دلالت میکند بر معنای خودش با اینکه اون معنا مقرون به یکی از زمان هاست. مثل ضربه زیدون، یعنی زید قبلا زده، یضربه زیدون، یعنی زید بعدن میزند. و حرف تعریفش این است که حرف اون است که دلالت میکند بر معنا. حرف مادل علی معنا فی غیره. حرف اون کلمه است که دلالت میکند، اون لفظی است که دلالت میکند بر معنا، ولی در معنا اون معنا هم در غیر وجود پیدا میکند، یعنی معنا رو تحویل غیر میده. مثل قد، قد حرف است، دلالت میکند بر معنا، معناش تحقیقه، ولی این قدی که دلالت بر معنای تحقیق میکند، معنای تحقیق را تعویل یک چیز دیگر میده، در چیز دیگر وجود دارد. مثلا میگیم قد قامت الصلات، میگیم قد یعنی به تحقیق، خب قد قامت الصلات یعنی به تحقیق برپا داشته شد نماز. قدی که دلالت بر تحقیق میکند، تحقیق را تعویل قامت میده، میگه به تحقیق برپا داشته شد نماز. پس قد دلالت کرده است بر معنای تحقیق و معنای تحقیق هم مال قامت میشه، میگه به تحقیق برپا داشته شد نماز. معنا از حرف، که حرف اونیست که دلالت میکند بر معنا در غیر. یه معنا دیگرش این است که در غیر یعنی به وسیله غیر دلالت بر معنا میکند، یعنی خودش به تنهایی دلالت بر معنا نمیکند، با زمزمی با غیر، یعنی باید در کلامی قرار بگیرد تا دلالت بر معنا بکند. مثلا قد تا در قامت صلات که کلام است نباشد، به تنهایی دلالت بر معنا نمی کند. یا مثلا من که حرف جر است دلالت بر ابتدا می کند، تا در کلامی نباشد دلالت بر معنا نمی کند. باید این سرت و من البصره، با سرت و بصره بیاد تا دلالت بر معنای ابتدایتش بکند. خب پس اسم اون لفظی است که دلالت بکند بر معنا بدون این که دلالت بر معنای زمان بکند. معناش میرسوند، کاری با زمان ندارد. مثل زاربون، مضروبون، زید، امر، بک، معنای خودشون میرسوند، کاری به زمان ندارد. فعل اون کلمه است که دلالت میکند بر معنا، اون لفظی است که دلالت میکند بر معنا و مقترن معناش هم مقرون با یکی از زمان هاست. مثل ضربه دلالت بر ضرب در زمان گذشته میکند، یضربه دلالت بر ضرب در یا در زمان حال یا در زمان آینده میکند. و حرف اون لفظی است که دلالت میکند بر معنا، اون معنا در غیر وجود دارد. مثل قد دلالت بر تحقیقی میکند که در قامته. یا میگیم که حرف اون است که دلالت بر معنا میکند در غیر، یعنی به وسیله غیر، یعنی با ضم ضمیمه با غیر دلالت بر معنا میکند، خود به خود به تنهایی دلالت بر معنا نمیکند. مثل قد، به تنهایی هرچی بگیم قد معنا نداره، ولی بعد وقتی گفتیم قد قامت الصلاه، با قامت الصلاه ضمیمش کردیم، وقت دلالت بر تحقیق میکند. یا من، هرچی بگیم من دلالت بر معنا نمیکند. و اما گفتیم وقتی با سرت من البصره الی الکوفه بیا، اون من دلالت بر ابتدائیت سیر بصره میکند. بسیار خوب، این هم تعریف، این هم تقسیم کلمه به اسم فعل و حرف و تعریف اسم و تعریف حرف و تعریف فعل. وقت می فرماید که این کلمه به یک تقسیم، به این تقسیم بر سه قسم شد، اسم فعل و حرف. بعد تقسیمات دیگر هم از کلمه می کند که هدفش همون تقسیماته. می فرماید که کلمه اما تعمل و تو عمل، این یک قسم از کلمه است. کلمه یا هم عامل است و هم معمول، هر دو، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، افعال تفضیل، فعل مضارع، اینا کلماتی هستند هم عاملند هم معمول. مثلا ضاربون یک کلمه است، هم عامل است هم معمول. میگیم که جاءنی ضاربون زیدن، رأیت ضاربن زیدن. خب جاءنی ضاربون زیدن، اینجا ضاربون یک اسم فاعلی است، هم عمل کرده هم معمول واقع شده. اما معمول عمل کرده، خود ضاربون نصب به زید داده، عمل کرده. جاءنی ضاربون زیدن، ضاربون زید رو نصب داده مفعولش بشه، و خودش هم معمول قرار گرفته برای جاءنی، جاءنی هم خودش رو رفع داده. پس ضاربون کلمه ایست هم عامل هم معمول. تمام اسماء فاعلین اینجوری هست، هم عاملن هم معمول. تمام صفت های مشبهه هم عاملن هم معمول. تمام اسماء مفعول هم عاملن هم معمول. تمام افعال و تفضیل ها هم عاملن هم معمول. تمام صيغه های مبالغه هم عاملن هم معمول. تمام فعل های مضارع هم عاملن هم معمول. از این سه کلمات داریم که هم عامل و هم معمول، هم خودشون عامل هستند، عمل میکنن در کلمات دیگر، هم کلمات دیگر در خودشون عمل میکنند. این یک دست. دسته دیگر از کلمات هستند که تعمل و ولا تعمل، عمل میکنند ولی معمول واقع نمیشن. بله در کلمات داریم از این سری کلمات که عمل بکنند و معمول واقع نشن، مثل تمام افعال ماضی، هر آن چه فعل ماضی در عالم وجود دارن همه عمل میکنند ولی معمول از برای چیزی قرار نمیگیرن. تمام حروف جاره، همه عمل میکنن ولی معمول از برای چیز دیگر قرار نمیگیرن. تمام حروف مشبهه بالفعل، همه عمل میکنن ولی معمول از برای چیز دیگر قرار نمیگیرن. پس ما کلمه داریم که عامل باشد ولی معمول نباشد. تمام اسماء افعال، همه عمل میکنن ولی معمول از برای چیز دیگر قرار نمیگیرن. این دو دسته، یه دسته هم عاملند و هم معمول، در میان اسماء زیاد داریم. یه دسته عامل هستند و معمول نیستند، این در میان افعال، فعل ماضی، حروف مشبه، در میان حروف، حروف مشبهه بالفعل، حروف جاره، اینها عاملند و معمول نیستند. دسته سوم از کلمات این است که تعمل و لا تعمل، معمول واقع میشند، یعنی چیزی درشون عمل میکند ولی ولا تعمل، اما خودشون عمل نمیکنند. اینا هم زیاد داریم. تمام اسماء اعیان و اسماء ذوات، مثل اعلام، بله همه اینجوری هستند، معمول واقع میشن ولی عمل نمی کنند. مثلا هرچی اسم علم است، این معمول واقع میشد، زید، امر، بکر، اینا معمول واقع میشن، فاعل واقع میشن، مفعول واقع میشن، مضاف الیه واقع میشن، مجرور واقع میشن، ولی خودشون در چیزی عمل نمی کنند. زید
فاعل واقع میشه، فعل در خودش عمل میکنه. جا زیدون معمول واقع میشه، ولی زید خودش در چیزی عمل نمیکنه. رأیت زیدن مفعول برای رأیت واقع میشه، منصوب واقع میشه، ولی خودش در چیزی عمل نمیکنه. مررت به زیدن مجرور واقع میشه، ولی خودش در چیزی عمل نمیکنه. همه اعلام اینجوری هستند، هر اسم علمی مثل زید، عمرو، بکر، تمام اسماء اعیان و اسماء ذوات و اسماء جوامد، اسماء چیزهایی که برای موجودات خارجی وضع شدن، همه اینجوری هستند، عمل میکنن ولی معمول واقع، ببخشید، معمول واقع میشن ولی عمل نمیکنن. مثل حجر، شجر، بقر، مثلا نمر، اسد، این اسماء اعیان، اسماء ذوات خارجیه. مثلا عین، چشم، مثلا اینها هم معمول واقع میشن، عمل نمیکنن. باب یعنی در، معمول واقع میشه، عمل نمیکنه. ارض یعنی زمین، معمول واقع میشه ولی عمل نمیکنه. سما یعنی آسمان، معمول واقع میشه ولی عمل نمیکنه. دار یعنی خونه، معمول واقع میشه ولی عمل نمیکند. بیت یعنی خونه، معمول واقع میشه ولی عمل نمیکند. انسان معمول واقع میشه ولی عمل نمیکند. ساعت معمول واقع میشه ولی عمل نمی کند. پس هر آن اسمی که از برای اعیان و ذوات خارجی باشه، وضع شده باشد، اینا تعمل، معمول واقع میشه ولی ولا تعمل، عمل نمی کند. و همینطور اسماء اعلام، هر اسمی که علم شد معمول واقع میشه، عمل نمی کند. این سه دسته. دسته چهارم از کلمات این است که لا تعمل ولا تعمل، نه عمل میکنه نه معمول واقع میشه، اینا رو مهملات میگن. مثل حروف مهمله، قد، سین، صوفه، اینها نه عمل میکنه نه معمول واقع میشه. قد نه در چیزی عمل میکنه نه معمول برای چیزی واقع میشه. سین که حرف استقباله، نه معمول برای چیزی واقع میشه، در هر چیزی عمل میکنه. صوفه هم همینطور، هل استفهامی هم همینطور، همزه استفهامی هم همینطور. مثلا حروف عاطفه تماما نه عامل دوم نه معمول. پس یه دست دیگر از کلمات داریم که لا عاملتون ولا معموله. پس کلمه به این تقسیمی که محط نظر ایشونه چهار قسمه. یه قسمش این است که هم عامل است و هم معمول، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، علت تبدیل، افعال وصفی، سیاق مبالغه، از این سری. یه قسم دیگرش این است که تعمل و ولا تعمل، عمل میکند و معمول واقع نمیشه، مثل فعل ماضی و اسماء افعال و حروف مشبهت بالفعل و حروف جاره، که اینا عمل میکنند و معمول واقع نمیشن. قسم سیوم این است که معمول واقع میشند و عمل نمیکنند، مثل اسماء اعلام و اسماء ذوات و اسماء اعیان خارجی. قسم چهارم این است که لا تعمل ولا تعمل، نه عاملند و نه معمول، مثل همه حروف عاطفه، مثل قد، سین، صوفه، حل استفهامیه، همزه استفهام، از این سری و کلمات. یا مثلا حروف هجا، الف، دا، پا، تا، پاک فارسیه، مثلا با، تا، ثا، جیم، ه، خ، این حروف مقطعه کلمه هستند، نه عمل نه عامل. اون وقت از این چهار دسته کلمات کدوم یک محل بحث ما و مورد نظر و محط نظر ما هستند؟ سه قسمشون. سه قسم اول محل بحث ما هستند، اونی که هم عمل میکند هم معمول واقع میشه، اونی که عمل میکند و معمول واقع نمیشه، اونی که معمول واقع میشد و عمل نکند. در این کتاب ملا محسن نظر بینا دارد، نظر به این سه قسم اول دارد، چون میگه که کتاب عوامل، این عوامل را دارد می‌نویسد. اون وقت بعد میاد میگه عوامل و معمولاتشان. ها، پس عوامل را که میگه قسم اول را میگیره، تعمل و تعمل عوامل توشه. قسم دوم را هم میگیره، تعمل و ولا تعمل، خب تعمل رو میگیرد، تعمل و عوامل هم دیگه. قسم سیوم را هم میگیره، تعمل و ولا تعمل، چون از معمولات این عوامل هم حرف میزند، تعمل و معمولات را میگیرد، ولی کاری با قسم چهارم ندارد، لا تعمل و لا تعمل. لذا میفرماید که ول عوامل منها، عوامل از این چهار دسته کلمه، این تتنبع را 20 نوعه، عواملشون 20 نوعه، اونهایی که از کلمات عمل میکنند 20 نوعه، و این 20 نوع تقسیم بر دو قسم میشن. یه دستشون عوامل سماعیه هستند، یعنی ما از عرب میشنویم، عرب به اینها عمل داده و دیگه ما نمیتونیم که یه چیز دیگر رو بر اونا قیاس کنیم و به اونا عمل بدیم. نه، عرب به اینا عمل داده، ما هم به اونا عمل میدیم، به غیر اونها ما حق نداریم عمل بدیم. اینو بهش میگن عوامل سماعیه. یه دسته دیگر از کلمات هستن، از عوامل هستن، عوامل قیاسیه هستن. عوامل قیاسیه اونها هستن که مثلا یکی دو تا ده تا ما دیدیم که عمل کردن، خودمون نظایر و اشباه و امثالشون را که ببینیم خودمون به اونا هم عمل میدیم. مثلا از اونا فعل ماضی، مثلا فعل مضاری، مثلا از این عوامل قیاسی است. وقتی که ما دیدیم ضربه عمل کرد، میبینیم میگیم نصره هم مانند ضربه است، اونم عمل میکند. ذهبه هم مانند نصره است، اونم عمل میکند. قعده هم مانند ضربه است، اونم عمل میکند. اینا را قیاسیات میگن، که یک تفصیلات اینا انشاءالله میاد. اون وقت این عواملی که دو قسم شدن، یک قسمشون سماعی، یعنی ما از عرب شنیدیم عمل کرده اند و ما هم اونو عمل میدیم، ولی خودمون چیزای دیگر را برشون قیاس نمی کنیم، و یک قسم دیگرشون هم قیاسی است، یعنی مثلا دیدیم که بعضی هاشون عرب عمل بهش داده است و ما خودمون نظر امثال اشباهشون را اگر دیدیم بهشون عمل میدیم، میفرماید که اینها خود این قیاسی و خود این سماعیه، سماعیشون 13 نوعه، قیاسیشون هم 7 نوع، گفت 20 تا هستن دیگه. فرمود این عوامل ما 20 نوع هستن، این 20 نوع 13 نوعشون سماعیست، 7 نوعشون قیاسی. خیلی خوب، حالا ما چون میفرماد شروع میکنیم یکی یکی همه این عوامل رو میگیم، این 20 نوع را خودشون میفرماد این 20 نوع عامل را میگیم و معمولاتشون را هم میگیم. مثلا این 20 نوع که عوامل هستند، یک مثلا 13 نوعشون عوامل سماعی است، یکی از اون 13 نوع عوامل سماعی حروف جارند، حروف جاره از عوامل سماعی است. خب حروف جار که عمل میکند معمولش چیه؟ معمولش هم میگه. یا از اون عوامل سماعی حروف مشبعتون بالفیل از عوامل سماعی است، عمل میکند. خب عمل در چی میکند؟ معمولش چیه؟ معمولش هم میگه. پس میفرماید که عوامل از اینها 20 نوع اند، 13 نوعشون عوامل سماعی است و 7 نوعشون هم عوامل قیاسیه، و ما شروع میکنیم همه اینها را، خود این 20 نوع را با معمولاتشون میگیم. اون وقت شروع کرده است اول سماعیات را، اون 13 نوع سماعی را. از اون 13 نوع سماعی اول حروف جاره را بیان میکنند. فرمان نوع اول از عوامل سماعیه حروفی هستند که حروف جاره بهشون میگن، حروفی هستند که جر میدن. جر میدن به چی؟ به اسم فقط. مثلا اگر وارد بر اسم شدن، اسم را جر میدن، یعنی کسره بهش میدن. مثل این که میگیم مررت به زیدن، با مثلا از اوناست، وقتی وارد بر زید میشه زید را جر میده. یا من از کیکی که الان میشماریم، از اونها من است، من حرف جره، وقتی وارد بر یه اسم میشه و رو جر میده، میگیم سرت من البصرتی، من وارد بر بصره شده، بصره جر داده، یعنی کسره میداد به بصره. یا وصل اگر الف لام نداشته باشد تنوین بهش میده، میگه تنوین جر، میگه مررت به زیدن، دو تا کسره بهش میده. الف لام داشته باشد جر کی میده، یک کسره میده، میگه مررت، میگیم سرت من البصرتی. خیلی پس نوع اول از عوامل سماعیه حروفی هستن که جر میدن به اس فقط. اینا چند حرف هستن؟ میفرماید این حروف جاره بنابر مشهور 17 تا هستن، علل مشهور. مشهور گفتن 17 تا هستن، غیر مشهور هم گفتن 20 تا هستن. اون وقت مشهور که گفتن 17 تا هستن، خود مصنف میفرماید من این 20 این 17 حرف را به نظم فارسی، به یک در یه ضمن یک شعر فارسی براتون به نظم آوردم که زود حفظشون کنی. و اون شعرش هم اینه: با و تا و کاف و لام و واو و منز و مزغلا ربها شامن ادافی ان علا حتی الا. این 17 حرفه و اینا را گفته است که من به یک شعر فارسی اینها را به نظم آوردم. حالا ببینیم این کجاش فارسیه. با و تا و کاف و لام و واو و منز و مزغلا ربها شامن فی ربها شامن ادافی ان علا حتی الا، که همش عربیه، کجاش فارسیه؟ ببینیم ایشون گفته به فارسی. حالا ببینیم چجوره فارسی بودنش چجوریه. اینه که میگیم که با و تا و کاف و لامو، این و کاف و لامو، این سبک و این اسلوب فارسیه، ولی خود حروفه حروف عربی هستن. این شعر به سبک و اسلوب فارسی گفته شده. گفته با و، عرب وقتی که میخواد عطف کند و نمیگه، میگه با و تا و، این و عطف به فارسی. عرب وقتی که عطف میکند و نمیگه، همینطور میگه با و تا و کاف، این کاف که میگه این عطف، این عطف فارسیه، این سبک اسلوب فارسیه تا آخر. اینی که اینجوری گفته این فارسی گفته: با و تا و کاف لام و واو منز مزخلا، این با و و تا و این فارسیه، اینهاش فارسیه. ولی عرب وقتی که عطف میکند مثلا با واو را که در عطف میارد و نمیگه، و میگه. مثلا ملاحظه بفرمایید این شعر عبد مالک را من میخونم، واو درش هست، واو را برای عطف آورده، و نگفته، و باید بگن، و هم میگن عرب، میگن مز منظر بلام کی واون وتا ول الا و متا. ببین و نمیگه، و میگه، و هم و یا و میگه یا با و فارسیه، و عربیشه، و یا بله. پس اینجا ببین وقتی که این واو که حرف عطفه در عربی قرار میگیرد با فتحه خونده میشه، میگم مثل ابن مالک گفتم من مز منظر بلا مکی واون وتا، نمیگه واوتا، و اگر بگه میشه فارسی. گفتم مز منظر بلا مکی واون وتا ولکاف ولبا، واو را به فتح میخونیم در عربی، اگر به فتح خوندیم میشن عربی، اگر واو را و خوندیم این سبک اسلوب میشد فارسی. لذا از حیث سبک اسلوب شعر فارسیه. گفته با و تا و کاف لام و واو منز مزخلا، این سبک اسلوب فارسیه. اما اگر با و تا و کاف و لام و واو و منز و مز خلا اینجور بخونیم میشه عربی، اون وقت بیت نیست. پس اینه که اینجوری با این سبک اسلوب میخونیم فارسیه. ولی اگر عربی بود مثل ابن مالک میخواست بگه مز منظر بلامو که، اونم حروف جاره را شمرده دیگه، گفتم مز منظر بلامو که واون وتا ولکاف ولبا ولعلا ومتا، اون سبک اسلوب عربیه. خب ایشون فرموده است که حروف جاره مشهور گفتن 17 تا هستن. غیر مشهور چه میگن؟ غیر مشهور میگن 20 تا. مثلا گفتن لعله از حروف جاره است، لعله ابل مغوار منکه قریبو، لعله ابی را جر داده. ها گفتن لعله اب از اسما سته است، اسما سته جرشون بیاست، لعله ابل ابی، لعله ابی را جر داده، لذا گفتن لعله هم حرف جر شمارده شده. و سیبوه گفته لولای در لولاک لما و خلقت الافلاک، اون لولا حرف جره، اون کاف مجرور به اون لولاست. این دو حرف 17 و 2 شد 19. بعضی دیگر به وسیله متا اسم را جر دادند، متا را از حروف جاره گرفته. اون شاعر گفته شربنا بماء البحر ثم ترفعت متا لجج خضر لهن وهیج، متا لجج، با متا لجج را جر داده. پس متا را هم از حروف جاره شمردند. این 20 تا میشه. پس مشهور میگن حروف جاره 17 تا هستن، غیر مشهور چی میگن؟ غیر مشهور 20 تا شمردن، و اینا هم حرف جار حساب شدن. تو اونی که مشهور است در هر سنه متداول است همون 17 تا متداول است. این سه تا گای از اوقات نادرن پیدا شده است، لعله جری داده است و لولا اون کاف و عقلی سیب و اون کاف گفتم محلا مجرس به این لولا و متا هم در عمرش اون لجج را جر داده. اینا غیر مشهور هست. خیلی خوب، پس مشهور این است که حروف جاره 17، غیر مشهورشون این است که 3 تا هم اضافه کنید خوب بکنید 20 تا. شما اگر زیادتر هم بلدید بیارید 30 تا، مگه ما منک بخیل نیستیم، زیادتر پیدا کردید 100 تا بیارید، ما بخیل نیستیم. خب اون وقت میفرماید که این حروف جاره کالا یا 20 تا یا 17 تا میفرماید وحی از ظرف و حکمن، میفرماید این حروف جاره ظرف هستن حکمن، یعنی حکم ظرف را دارن. ظرف چیه؟ ظرف انشاءالله بعدن بله خونده میشد، حالا یا در خود این ملا محسن یا اگر نه در الفیه اونجا ظرف را ابن مالک اینجور تعریف کرده، گفته از ظرف وقت او زمان و زمن او فی بترادن که هنا قم از منا. گفته ظرف یا اسم زمانیست یا اسم مکانی که یک دونه فی در تقدیر داشته باشد که با تقدیر گرفتن اون فی بشد مفعولن فی. مفاعیل 5 تا هستن، مفعولن بهو، مفعولن له، مفعولن معو، مفعولن مطلق، مفعولن فیه. یکی از مفاعیل مفعولن فیه. مفعولن فی یک اسم زمانی است یا یک اسم مکانی که یه دونه فی در تقدیر داشته باشد، مثلا صمت یوم الجمعه، اون یوم مفعولن فیه و یه فی در تقدیر دارد. صمت یوم الجمعه یعنی روزه گرفتم فی یوم الجمعه، صمت یوم الجمعه یه فی اونجا تقدیره، یعنی صمت فی یوم الجمعه، لذا اون یوم را بهش میگن مفعول فی. یوم هم اسم زمان است. یا مثلا اسم مکانی باشد و مفعول فی قرار گرفته باشد، مثل این که میگیم قمت امام الامیر، اون امامه یعنی پیش رو، اون امامه مفعول فیه یه فی در تقدیر دارد، یعنی قمت فی امام الامیر. پس اون یوم الجمعه و اون امام الامیر اینا رو بهشون میگن مفعول فی. خوبه؟ و وقت هر مفعول فیهی که مثل یوم الجمعه باشد، مثل امام الامیر باشد، هر چه مفعول فیه باشد بهش میگن ظرف. تمام مفعول فیه ها را در اصطلاح نحو بهشون میگن ظرف. چرا بهشون میگن ظرف؟ برای اینکه ظرف اون چیزی رو میگن که یه چیزی درش حلول کند، و اون یوم الجمعه هم چیزی درش حلول کرده. صمت یوم الجمعه، خب در روز جمعه چه حلول کرده؟ روزه، روزه من در روز جمعه بود. ظرف اون نیست که چیزی درش واقع بشه، یوم الجمعه هم یه چیزی درش واقع شد، روزه گرفتن. یا امام الامیر بهش میگن ظرف، خب ظرف اون چیزی است که چیزی دیگر درش قرار بگیرد. حالا در امام امیر چه قرار گرفته؟ در پیش روی امیر، قیام من، قمت امام الامیر، ایستادم، ایستادن من در کجا بود؟ در پیش روی امیر بود. پس ظرف اون اسم زمان و اسم مکانی است که مفعول فی قرار میگیرد به تقدیر یک فی، و ظرف هم بهش میگن چون دلالت دارد بر این که چیزی درشون قرار میگیرد. این ظرف، ظرف را شناخت. پس ظرف یا اسم زمان یا اسم مکانی است که مفعول فی قرار بگیرد و یه فی هم در تقدیر داشته باشد. حالا این ظرف که مثل یوم الجمعه و مثل امام الامیر باشد یک احکامی دارد. فرماید احکام ظرف چیه؟ فرماید احکام ظرف یکی اینه که اگر بعد از مبتدا قرار گرفت خبر واقع میشه، مثلا پشت سر مبتدا قرار بگیرن خبر برای مبتدا قرار میگیرن. مثلا میگیم که ظرف، مثلا مثلا میگیم زیدون امام الامیر، امام الامیر بعد از زید قرار گرفته، بعد از مبتدا قرار گرفته خبرشه، این یک حکم از برای ظرف، زیدون امام الامیر. پس ظرف اگر بعد از مبتدا قرار گرفت خبر قرار میگیره. این یک حکم. ظرف اگر بعد از نکره قرار گرفت صفت برای نکره قرار میگیره. ظرف بعد از نکره اگر قرار بگیرد صفت از برای نکره قرار میگیره. یکی از احکام ظرف این است که اگر بعد از نکره قرار بگیرد صفت واقع میشد. مثل این که میگیم که رأیت رجلا امام الامیر. امام الامیر ظرف است، بعد از رجل نکره قرار گرفته صفت رجله. رأیت رجلا، دیدم مردی را که این صفت داشت، امام الامیر یعنی در پیش روی امیر بود. این دو حکم از احکام ظرف. یکی دیگر از احکام ظرف این است که اگر بعد از معرفه ای قرار بگیرد ممکنه حال قرار بگیرد. مثل این که میگیم جاءنی زیدون رأیت زیدن امام الامیر. امام الامیر ظرف است، بعد از زید معرفه قرار گرفته حال قرار گرفته، حال واقع شده. دیدم من زید را در حالتی که پیش روی امیر بود. این سه حکم از احکام ظرف. یکی دیگر از احکام ظرف این است که متعلق به یک عاملی باید باشه، باید یه فیلی یا اسم فاعلی یا صفت مشبه افعال تفضیلی افعال وصفی یا معنای فیلی مثل مصدری یا این که یک چیزی که در معنی کنه مثل اسم اشاره ای. این ظرف باید متعلق به یکی از اینا باشد، یکی از اینا درش عمل بکند. این هم از احکام ظرفه. پس ظرف متعلق میخواد، یعنی باید یا متعلق به فیل باشد یا اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبهه ای یا مثلا متعلق به یک مصدری باشد یا متعلق به یک اسم اشاره ای باشد. این از احکام ظرفه. مثلا میگیم سمت یوم الجمعه. یوم الجمعه که ظرف است متعلق به سمتوه، سمتو فیله. این هم یکی از احکام ظرفه. اون وقت ظرف ممکن است اون متعلقش در لفظ باشه، مثل سمتو یوم الجمعه. یوم الجمعه متعلق به سمتوه، سمتو در لفظه. و ممکن است که متعلق اون ظرف در تقدیر باشد، یعنی در لفظ نباشد، مثل زیدون امام الامیر. امام الامیر متعلق به کائنون و حاصلون است که در تقدیر هستند. می فرماید که این حروف جاره، این حروف هفدهگانه که حرف جر هستند، و هی از ظرف و حکمن، یعنی اینها مثل ظرف میمونن اما در احکام، یعنی در این احکامی که گفتیم. یعنی همونطوری که ظرف خبر واقع میشه اینا هم میشن، ظرف صفت واقع میشه اینا هم میشن، ظرف حال واقع میشه اینا هم میشن، ظرف متعلق به عامل در لفظ هستن اینا هم متعلق به عامل لفظی میشن، ظرف متعلق به عامل مقدر میشن اینا هم متعلق به عامل مقدر میشن. اون وقت یک بحثی در این عامل دارد که فرماید و هی از ظرف و حکمن. این حروف جار از ظرف هستن حکمن. حالا که حکم ظرف را دارن، یعنی همونطوری که ظروف یعنی مفعول فی اسم زمان اسم مکان یه متعلق میخوان فیلی باشد یا اسم فاعلی باشد، اینا هم مثل ظرف هستند متعلق میخوان. اون وقت اون متعلق را دارد توضیح میدهد که اون متعلق باید چه باشد. اون متعلق آیا فیل است، اسم فاعل است، چی هست؟ می فرماید که اون متعلق یا فیل است یا اسم فاعلی یا مثلا صفت مشبهه است یا مثلا اسم مفعولی است. اون متعلق یکی از اینهاست. وقت اون متعلق یه وقت در لفظ، یه وقت در تقدیر. اون متعلق وقت می فرماید اونجایی که در لفظه، یا از افعال عموم است در لفظ یا از افعال خصوص است در لفظ، اونجایی که هم در تقدیره، یا از افعال عموم است در تقدیر یا از افعال خصوص است در تقدیر. این تفصیلی است که مال اون متعلق است که فرموده است حروف جاره حکمشون حکم ظرف است، یعنی حکم ظرف دارن، یعنی همونطوری که ظرف متعلق میخوان اونا متعلق میخوان. وقت شروع کرده است به خصوصیات اون متعلق که یا فیل باشد یا شبه فیل باشد. بفرماید اون متعلق یا این است که در لفظ یا در تقدیر. اون متعلق اگر در لفظ باشد یا از افعال عموم یا از افعال خصوص، اگر در تقدیر هم باشد یا از افعال عموم است یا از افعال خصوص. اون وقت این چهار قسم را باید توضیح بدی. متعلق از افعال عموم باشد در لفظ یا از افعال عموم باشد در تقدیر. افعال عموم کدومن؟ افعال عموم چهار تا هستن. کانه و حسله و ثبته و وجده و چیزهایی که به معنای اینها باشد، مثل استقره مثلا، مثل تلبسه مثلا، اینا را افعال عموم میگن، کانه و ثبته و حسله و وجده، اینا را بهشون میگن افعال عموم، یعنی فعلی هستن که معناشون عمومیت دارد. معناشون عمومیت داره یعنی چی؟ یعنی معنای این چهار فعل در تمام افعال وجود دارد. مثلا معنای کانه، ثبته، وجده، حسله در ضربه وجود دارد، در نصره وجود دارد، در قعده وجود دارد، در جلسه وجود دارد، در همه افعال. حالا یه مثال میزنیم که اینها را افعال عموم میگن، یعنی معنای اینها در تمام افعال وجود دارد، معناشون عام است، یعنی معناشون در همه افعال وجود دارد. مثلا حالا من باب مثال، وقتی که میگیم که نصر زیدون، این معنای کانه را درش، این معنی کانه را هم میده، نصر معنای کانه را در بر دارد. نصر زیدون یعنی یاری کرد زید. خوبه؟ خوب، یاری کرد زید، این معنی کون درش است، کون یعنی وجود، یعنی وجد نصرت من زید، پس معنی کانه درش است، چون کون یعنی وجود، معنی وجد هم درش است. نصر زیدون یعنی وجد نصرت من زید. معنی حصل هم درش است، یعنی حصل نصرت من زید. معنی ثبت هم درش است، یعنی ثبت نصرت من زید. معنی کانه، ثبت، حصل، وجد درش هست. پس این چهار تا چرا بهشون میگن افعال عموم؟ چون معناشون در عموم افعال وجود دارد، از این جهت بهشون میگن افعال عموم.
در تمام
افعال معنی وجود هست. در ضربه معنی وجود، ضربه زیدون یعنی وجد از ضرب من زید، معنی وجد درش، یعنی ثبت از ضرب من زید، یعنی حصل از ضرب من زید. این معنی این چهار فعل در همه افعال دیگر وجود دارد. اون بقیه غیر از این چهارتا را افعال خصوص میگن. چرا؟ چون معناشون مختص به خودشونه. مثلا معنی ضربه در نصره نیست، معنی نصره در قعده نیست، هر کدوم معناشون خاص به خودشونه. پس این که به افعال عموم میگن افعال عموم، چون معناشون عمومیت داره، در افعال دیگر وجود دارد، اینا را افعال عموم میگن. و غیر اینها را بهشون میگن افعال خصوص، چون معناشون مختص به خودشونه. ضربه معناش مال خودشه، در چیز دیگر وجود پیدا نمیکنه. نصره مال خودشه، در چیز دیگر وجود پیدا نمیکنه. خب اون وقت میگه که این حروف جاره مثل ظرف هستند، متعلق میخوان، متعلقشون یا افعال عموم است، یعنی یا یکی از این چهار تا است، یا افعال خصوص، یعنی یکی دیگر از افعال دیگر، ضرب نصر قادر، هر فعل دیگر. اون وقت میفرماد اون متعلق یا در لفظ است یا در تقدیر. اگر متعلق از افعال عموم باشد و در تقدیر، این ظرف جار و مجرور از ظرف جارور، جار و مجرور مستقر بهشون میگن. اگر متعلقه از این افعال عموم باشد در تقدیر، مثل زیدون فدار، که فدار متعلق به کانه یا کائنون است، در تقدیر به این فدار میگن ظرف مستقر. و اگر متعلق به افعال عموم باشد در لفظ، یا متعلق به افعال خصوص باشد، چه در لفظ چه در تقدیر، به این ظرف جار و مجرور میگن ظرف جار و مجرور لغ. خب حالا چرا به قسم اول میگن ظرف جار و مجرور مستقر و به این سه قسم دیگر میگن ظرف جار و مجرور لغ؟ مثلا زیدون فدار، یا مثلا زیدون امامک، زیدون امامک ظرف مستقر است، زیدون فدار جار و مجرور است، ظرف مستقر است. چرا به این میگن مستقر؟ میگد که اینی که به اینها میگن مستقر، جهت این جهتش این است که ضمیر مبتدا یا موصوف یا ذلها درشون مستقر است، در اینها مستتر است، از این جهت اینا میگن ظرف مستقر. مثلا وقتی میگیم زیدون فدار، هو در فدار مستقر است، مستتر است. مثل زیدون ضربه، چطور هو درش مستتر بود و مستقر؟ در زیدون فدار هم هو در فدار مستتر است و مستقر، از این جهت به فدار میگن ظرف مستقر. یا مثلا زیدون امامک، در این امامک که ظرف است، هو مستتر است و مستقر، از این جهت به این امامک میگن ظرف مستقر. ولی در اون سه قسم دیگر، به اون سه قسم دیگر نمیگن ظرف مستقر. چرا؟ چون در اونا ضمیر استقرار ندارد، یعنی یا اصلا ضمیر نیست، یا اگر باشد گاهی هستش و گاهی نیستش ضمیره، از این جهت به اونا نمیگن ظرف مستقر. حالا تطبیق. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدو که یومن یرفع الیه صالح العمل، هم میکنم من تو را ای خدا و ای که بالا میرود به سوی تو صالح عمل، یعنی عمل صالح. و اصلی و صلوات میفرستم من علی نبیک، بر نبی تو محمد و آل او، محمد و آل او که ال این صفت دارن، المبنی لهم کرامت المحل، که بنا شده است برای اونها کرامت محل، یعنی محل بزرگواری، مقام منصب و منزلت بزرگواری برای اونها به خدا بنا کرده بهشون داده. اما بعد از این حمد و ثنا، ان نحو علم به اصول تعرف بها احوال اواخر الکلم، نحو یک علمی است دارای یک اصول و قواعدی که شناخته میشد به وسیله اونها حال آخر کلمه. کلمه را هم که تعریف کردیم گفتیم لفظ مستقل دال بالوضع، یک لفظ استقلال دارد و به وسیله وضع دلالت بر معنا میکند. اون وقت کلمه که میفرماید که ما به وسیله این اصول اواخر احوال اواخر کلمه را میشناسیم، از چه است؟ از حیث آخر اول اواخرشون رو میشناسیم، اساس اعراب و بنا، نه از حیثیات دیگر. و کلمه هم بسیار اسم گفتیم که لفظ استقلال دارد بر معنا بدون این که مشتمل بر زمان باشد. فیلد است کلمه استقلال میکند بر معنا، مقرون معناش مقرون هم یکی از زمانهای ثلاثه است. حرف هم یک کلمه استقلال دارد بر معنا ولی استقلال ندارد در معنا، معناش هم در غیره، به وسیله زمان زمیمه دلالت بر معنا میکنه. و هیا، و این کلمه چهار قسم است، اما تعمل و تعمل، یا هم عمل میکند و تعمل و معمولا واقع میشه، این یک قسم. او تعمل ولا تعمل، یا عمل میکند ولی معمول واقع نمیشه، این دو قسم. او تعمل ولا تعمل، یا معمول واقع میشد ولی عمل نمیکند، این سه قسم. او لا تعمل ولا تعمل، که این کتاب غلطه، لا تعملش ننوشته، یا نه عامل است و نه معمول. قسم اول که تعمل و تعمل، هم عمل بکند هم معمول واقع بشه، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشابه، افعال تبذیل، سیاق مبالغه. قسم دومش که عمل بکند و معمول واقع نشه، مثل حروف جاره، حروف مشابه بالفعل، افعال ماضی و اسم افعال. قسم سومش که معمول باشد عمل نکنند، مثل اعلام و اسماء ذوات و اسماء جوامع، اسماء عیان. قسم چهارم که نه عامل باشد نه معمول، مثل قسین، صوفه، بله تمام حروف عاطفه و اینها. وقت میفهمد والعوامم منها، و عامل از اینها، از این چهار قسم، تتنوع منها الا 20 نوعا، تقسیم شدن بر 20 نوع، یعنی 20 قسم. این 20 قسم هم دو دسته هستن، سماعیه و قیاسیه، یه دستشون سماعیه یه دستشون قیاسی. فالسماعیت منها، سماعیشون 13 نوع، 13 نوع هستن که میاد به تفصیل ان شاء الله. ولی قیاسیت منها 7 انواع، قیاسیشون هم 7 نوع که ان شاء الله میاد. و ایشون میفرماد و نحن نذکر العوامل، و ما ذکر میکنیم این عوامل را، یعنی این 20 نوع را، و نشیر الی اصناف معمولاتها، و اشاره میکنیم به اصناف معمولاتشون به اون الله تعالی، میگیم معمولاتشون هم کیان، چند نوع هستن، و حسن توفیق او و مشیت و اراده او. النوع الاول، نوع اول از این عوامل سماعیه، نوع اول من العوامل سماعیه، نوع اول از عوامل سماعیه حروفی هستن که جر میدن اسم را فقط. و هیا، و این عوامل سماعیه که این نوع اول باشند، علل مشهور 17 حرفن، 17 حرف هستن، که نظم تا بالفارسیه، به نظم آوردم این 17 حرف را برای شما به فارسی، با این آیان با و تاب و کاف و لاب و واب و منز و مزغلا، این یه مصرع، ربه هاشا من ادافی ان علا حتی الا، اینم یه مصرع، این شعرش باید میفرماد و هی از ظرف و حکمن، این حروف مش، این جاره، این جار، حروف جاره ظرف هستن، حکمن، حکمنشون این بود که گفتیم همونطوری که ظرف اون احکام را داره، اینا هم اون احکام را دارن. اون وقت میفرماد و هی از ظرف و حکمن، پس حالا که حکم ظرف را دارن، حکم ظرف این یکی از احکام ظرف اینه، فلا بد دلها، پس ناچاریم برای این حروف من متعلق مثلهی، از یک متعلق مثل ظرف، همونطوری که ظرف متعلق میخواد اینا هم میخوان، مثلا همونطوری که سمت یوم الجمعه، یوم الجمعه متعلق به سمتوه، مررت به زیدن، به زیدن هم که جار مجره متعلق به مررتوه، اون متعلق هم فعلا کان یا فیل باید باشد، او شبهه یا شبه فیل، یعنی اسم فاعل مفعول، او معناه یا معنای فیل مثل اسم اشاره. فا این کان اون متعلق آمن، فا این کان اون متعلق که فیله، اگر اون متعلق که فعل یا شبه فعل عام از افعال عموم باشد و مقدر، اون ظرف جار مجرور مستقر میگن، ظرف جار مجرور مستقر، و الا فلغوان. و اگر نه اون متعلق از افعال عموم یا صفات عموم مقدر نبود، پیش میگن ظرف جار مجرور لغو. وقت چرا مستقر میگن چرا لغو؟ اینها رو گفتیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على اعدائنا اجمعين.